اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه دوم ماه آگست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه شنبه از طالبان حاکم در افغانستان خواست تا برای جلوگیری از عبور شبه نظامیان در سرحد که با گفته آقای شریف دست به حملات مثل حمله انتحاری یک شنبه 30 جولای میزنند کارهای بیشتر انجام دهند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
شهباز شریف حین عیادت چند تن از مجروحین حمله روز یک شنبه تاکید کرد که حکومت طالبان باید اقدامات مستحکم را برای عدم استفاده خاکشان توسط تروریسم فرامرزی انجام دهند. شهباز شریف گفت که شبه نظامیان پناهگاه های امن در داخل افغانستان میابند، در آنجا دوباره منسجم و مسلح میشوند و بعد از آن با پاکستان نفوذ کرده و حملات ضد دولتی را در این کشور انجام میدهند. مسئولیت حمله یک شنبه در باجاول را که 55 کشته بر جا گذاشت گروه داعش به عهده گرفت. حمله کننده گرد همایی سیاسی حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان را هدف قرار داد که بخش از حکومت ائتلافی شهباز شریف است. این حمله با واکنش های متعدد مواجه شده به گونه گسترده محکوم شده است. حکومت طالبان در افغانستان ضمن نکوهش این حمله گفته است که چنین جنایات به هیچ عنوان توجیه شده نمی تواند.
صندوق بشری سازمان ملل متحد برای کودکان در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر می گوید که 37% نوزادان در افغانستان با شیر مادر تغذیه نمی شوند. ورونیکا هاوسر، یکی از مقامات این اداره ملل متحد، با نشر پیام تصویری روز سه شنبه اول اگست گفت که بر اساس اصول اولیه نوزادان باید در 6 ماه اول زندگی صرف با شیر مادر تغذیه شوند و سپس غذاهای دیگر در کنار شیر مادر تا 2 سال برایشان داده شود. زرمین اصافی متخصص تغذیه در یونسف میگوید که تغذیه با شیر مادر بهترین غذا برای جلوگیری از سوء تغذیه در نزد کودکان و نوزادان است، چون به گفته وی همه مواد مغذی را شیر مادر در خود دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، به مناسبت آغاز ریاست دوره‌ای این کشور در شورای امنیت گفت که واشنگتن روی مبارزه با عدم مسمومیت غذایی و دفاع از حقوق بشر تمرکز خواهد کرد، دو موضوعی که به گفته خانم گرینفیلد اولویت پالیسی حکومت به رهبری بایدن را تشکیل می‌دهد.
Drivers of this global crisis are complex, but we know this for sure.
محرک های بحران جهانی عدم مسئولیت غذایی پیچیدند، اما یک چیز یقینی است و آن این که جایی که جنگ از گرسنگی وجود دارد، ما می دانیم که مسئولیت غذایی امنیت ملی است و بدون هیچ شک می دانیم که تغذیه جهان را پایان دادن به قحطی در توان ماست، اما برای انجام این کار باید عدم مسئولیت غذایی ناشی از درگیری ها را ریشه یابی کنیم.
خانم گرینفیلد روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به برجسته ساختن پیامدهای ویرانگر تهاجم تمام عیار غیر قابل تحریک روسیه بر اوکراین ادامه خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه به روسیه هشدار داد که مسکو پیامدهای اقدامات کیف را احساس خواهد کرد. این اظهارات او یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که میزایل‌های بالیستیک روسیه یک محوطه آپارتمان‌ها و ساختمان یک دانشگاه را در زادگاه زلنسکی هدف قرار داد که به گفته مقامات اوکراینی 6 کشته و 75 مجروح بر جا گذاشت. در سخنرانی شبانگاهی آقای زلنسکی او گفت که او همچنان برای یک سلسله رویدادهای بین‌المللی آمادگی می‌گیرد که به گفته وی برای اوکراین و پالیسی‌های خارجی‌اش نهایت مهم است. پلیس اسرائیل روز سه شنبه اول اگست گفت که یک مهاجم فلسطینی بر گروهی از اسرائیلی ها در کرانه غربی گلوله باری کرد که در اثر آن 6 اسرائیلی زخمی شده و فرد مهاجم نیز به ضرب مرمی یک افسر پلیس کشته شده است. پلیس اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که یک فرد به گفته آنان تروریست به سمت گروهی از مردم در معالی ادومیم که شهرک یهودیان است گلوله باری کرده است. در این حال وزارت صحت فلسطین گفته است که فرد مهاجم مهند محمد المزرعی 20 ساله توسط مرمی به گفته این وزارت اشغالگران کشته شده است. بر اساس گزارش ها 6 اسرائیلی به شمول یک نوجوان که در این حمله زخمی شدند در شفاخانه بیت المقدس زیر تداوی قرار دارند که وضعیت 2 زخمی وخیم خوانده شده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته است که این کشور برای جلوگیری از قاچاق سلاح به کرانه غربی رود اردن دیوار امنیتی در مرز با اردن احداث میکند. آقای گالانت افزوده که جمهوری اسلامی ایران تلاش های خود را برای انتقال تسلیحات به شبه نظامیان فلسطینی تشدید بخشیده است. با گزارش شبکه اسرائیلی I-24 وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ایران و سازمان‌های تروریستی مناطق یهودا و سامره را نقطه ضعف اسرائیل می‌دانند و منابع بسیاری را با هدف هدایت حملات به آن مناطق هدایت می‌کنند. یهودا و سامره در شرق اسرائیل موقع دارند. با گزارش I-24 مفکوره ایجاد یک دیوار امنیتی در مرز اسرائیل و اردن مشابه آنچه در مرز با مصر و نوار غزه ساخته شده است از چند سال قبل مورد بحث قرار دارد. با این حال این مفکوره به دلیل مسائل مالی و سایر اولویت ها اجرایی نشده است. اولیس جرگه پاکستان روز سه‌شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخصی که در افشای هویت یک مقام استخباراتی پاکستان مجرم شناخته شود به 3 سال زندان محکوم خواهد شد. ظاهراً به نظر می رسد این اقدام به هدف محدود ساختن انتقادات از رؤسا و کارمندان استخبارات پاکستان اتخاذ شده باشد. انتظار می رود این لایحه در هفته روان توسط مجلس سنای پاکستان تایید شده و جهت توشیح روی میز رئیس جمهور آن کشور قرار گیرد. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان در استرالیا تیم‌های سوئیس، نروژ، استرالیا، نایجیریا، ژاپن، اسپانیا، انگلستان، دنمارک، هلند و ایالات متحده توانستند به دور حذفی این جام راه یابند. تا هنوز نتیجه صعود تیم‌های شامل در گروه‌های F، G و H مشخص نیست و در 2 روز آینده معلوم خواهد شد. اما چین، پرتغال و کانادا نتوانستند به دور حذفی این جام راه یابند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
گروهی از دادهای حقوقی و عرفهی سودان هر دو طرف درگیر در جنگ سودان را به ارتکاب جنایات متهم کردند که می تواند به عنوان جنایات جنگی و نقض علیه بشریت تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این گروه در قطعنامه خطاب به انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات محکمه بین المللی جرایم شده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
بیش از 30 گروه حقوق بشر سودان و نهادهای حرفه‌ای هم نیروهای مسلح سودان و هم نیروهای شبه نظامی حمایت سری را به نقض حقوق بشر علیه غیر نظامیان در منطقه دارفور سودان و جاهای دیگر متهم کردند. در بیانیه مشترکی که روز شنبه منتشر شد، گروه های حقوق بشر خواستار تحقیقات فوری در مورد نقض های ادعا شده و ارجاع این موضوع به محکمه بین المللی جرایم از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. نفیسه حجار، معاون کانون وکلای دارفور، در گفتگو با صدای آمریکا میگوید که آنها مجموعه ای از نقض ها و حملات از جمله کشتار جمعی، پاکسازی قومی و آوارگی اجباری را مستند کردند که به گفته او جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است. او میگوید که با توجه به اینکه سیستم قضایی سودان اکنون به دلیل جنگ دوامدار فلج شده است، جامعه بین المللی باید برای معرفی عاملان این حمله به محکمه قانونی اقدام کند. الان في غصف بالطيران
على المدنيين الان در حال حاضر حملات هوایی بر ساختمان های غیر نظامیان ادامه دارد. غیر نظامیان به زور از خانه های خود بیجا می شوند. زنان به طور سیستماتیک مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. بنابراین ما معتقدیم که همه این جنایات باید به عنوان جنایات جنگی تلقی شوند.
در 13 جولای کریم خان، سرانوال محکمه بین المللی جرایم، از آغاز تحقیقات جدید درباره اتهامات جنایت جنگی در چارچوب جنگ سودان به ویژه در شهر الجنینیا در ایالت دارفور غربی خبر داد. حاجر میگوید که انگیزه پشت دادخواست آنها کمک به قربانیان و جلوگیری از معافیت مداوم عاملان است.
در حال حاضر نقض جدی تمام معاهدات و توافقنامه هایی که خواستار حفاظت از غیر نظامیان هستند وجود دارد. حقوق غیر نظامیان سودانی اکنون توسط هر دو طرف متخاصم نقض می شود.
عبدالباسط الحاج، وکیل سودانی از نیروهای مسلح سودان، به دلیل ناکامی در حفاظت از غیر نظامیان در الجینه در جریان حمله های نیروهای RSF در شهر و سایر نقاط سودان انتقاد کرده است. الحاج در گفتگو با صدای آمریکا میگوید که نیروهای آرسف و شفاخانه ها حمله میکنند و این مکان ها را اشغال کردند و دکتران را در خرطوم هدف قرار میدهند و گروه های غیر عرب به ویژه علیه گروه قومی مسالید در ایالت دارفور غربی نسل کشی و پاکسازی قومی انجام میدهند.
آنان خانه های غیر نظامیان را اشغال می کنند، شفاخانه ها، مکاتب، دانشگاه ها را اشغال می کنند و همه این ساختمان ها را ویران می کنند. طبق تعریف جنایات جنگی، این جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت است.
نبیل عبدالله سخنگوی اردوی سودان نقش اردو در این جنایات را رد کرده و گفته که همه توسط نیروهای آرسف انجام شده است. جنگ بین اردو و نیروهای حمایت سری در 15 اپریل آغاز شد و به گفته سازمان ملل متحد از آن زمان درگیری حدود 3.5 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرده است و از جمله 844 هزار نفر که در جستجوی امنیت به کشورهای همسایه رفتند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، پناهندگان سوری در سومالیا با وجود تحمل سختی های زندگی پناهندگی آرزوهای برگشت به کشورشان را از دست ندادند. محمد احمدی شرح گزارش عبدالقادر زبیر خبرنگار صدای آمریکا را در موگدیشو به توجه شما میرساند.
وائل رشید 28 ساله پناهنده سوری است و وفا بیزان هموطن 23 ساله وی است که تصویر تلخی از زندگیشان در سومالیا را به ترسیم کشیدند.
ما بحث پناهندگان به سومالیا آمدیم. زندگی در اینجا بسیار سخت است. سومالیا کشور فقیر است و ما مردم فقیر هستیم.
آنها گفتند که برای زنده ماندن متکی به بازارها و مساجد هستند و از بیگانگان تقاضای مرحمت دارند. آنها یک علامت را با خود حمل می کنند که روی آن تقاضای کمک نوشته شده است. اما اغلب اوقات تنها پولی معادل 1 یا 2 دلار در روز دریافت می کنند. رشید می گوید که او از بیماری رنج می برد و نیاز به عملیات جراحی فوری دارد، اما او توان پرداخت هزینه آن را ندارد. رشید و بیزان هر دو امیدوارند که مقامات حکومتی ممکن در این امر مداخله کنند و پناهندگان سوری و سومالیایی های فقیر در آن کشور کمک کنند. بیزان از مشکلات خود به شمول تکالیف صحی یاد می کند که او را برای راه رفتن طولانی ناتوان ساخته است.
حتی اگر من اینجا در حالت نشسته هم باشم احساس درد دارم. ما از خوردن غذا دریغ میکنیم تا فرزندانمان بتوانند غذا داشته باشند و بتوانیم کرایه خانه را بپردازیم. اطفالمان به خاطر گرسنگی بیمار هستند. این وضعیت سخت است.
در خلال این سختی ها برخی پناهندگان سوری در سومالیا موفق شدند زندگی خود را از سر بسازند. محمود عبدالحمید صالح 40 ساله اهل سوریه یک دکتر دندان است. او میگوید که وقتی به موگادیشو در سال 2008 رسید او به فرصت‌هایی دست یافت که در کشور جنگ زده سوریه دسترسی نداشت.
وضعیت اقتصادی به خاطر جنگ در سوریه بد بود. اکنون واقعا وضعیت بدتر است.
با وجود این آزمون‌ها صالح میگوید از وی در سومالیا به گرمی استقبال کردید. بعد از 2 سال او خانواده‌اش را به سومالیا آورد و آنها زندگی نو را به همدیگر آغاز کردند. کودکان صالح به مکاتب سومالیا شامل هستند و به جامعه محلی آنجا ادغام شده است.
همسرم حالا معلم زبان عربی در مکتب سومالی است. او با کودکان سومالیایی کار می‌کند و با آنان عربی یاد می‌دهد. او نسبت به من بیشتر معروف است.
صالح خودش یک موقف با شهرتی در شفاخانه مصری در موگادیشو پایتخت سومالیا ایجاد کرده و به عنوان متخصص بخش عملیات‌های جراحی دهن و دندان کار می‌کند. صالح در حال حاضر قصد دارد در موگادیشو اقامت داشته باشد، اما او همچنین امیدوار است وضعیت در سوریه روزی بهبود یابد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، شمار از کارشناسان آموزش و پرورش و فعالان حقوق زن از طالبان میخوان ستیز جویی با زنان و دختران را کنار بگذارن و دروازه های مکاتب را برای دختران بگشایند. همکار ما فهیم صدیقی از کالیفرنیا در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
نزدیک به 700 روز از به قدرت رسیدن مجدد طالبان و بستن دروازه های مکاتب برای دختران میگذرد. با آنکه طالبان بارها وعده بازگشایی مکاتب دختران را دادن، اما نه تنها که این وعده ها عملی نشده، بلکه با گذشت هر روز محدودیت های بیشتر بر فعالیت های زنان و دختران در افغانستان اعمال می شود. تا کنون یکی از دلایل عمده طالبان برای وضع و حفظ این محدودیت ها غیر اسلامی بودن نصاب تعلیمی افغانستان خوانده شده، ادعایی که با گفته کارشناسان نادرست و بی اساس است. عزیزالله تحریک، یکی از مؤلفان نصاب معارف افغانستان، میگوید که طالبان تا کنون هیچ شواهد از غیر اسلامی بودن نصاب معارف افغانستان را ارائه نکردند.
در هیچ مضمونی، در هیچ درسی، در هیچ صفحه، در هیچ سطر، در هیچ البته بخش یا پاراگرافی ما موضوع ضد عقیدوی اسلامی خوشبختانه که نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت. چرا داشته باشیم؟
آقای تحریک از طالبان میخواهد که اگر کدام ملاحظه مشخص در نصاب معارف افغانستان وجود دارد، باید همگانی شود تا مردم افغانستان در روشنی قرار بگیرند.
اما چیزهایی که با گفته بازی ها اگر ملاحظات وجود داشته باشه، چرا مشخص نمیشه؟ چرا مشخص نمیکنن؟ چرا از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان با ما، با دیگر مؤلفین و تمام کسانی که مسئولین وزارت معارف بودن برای اونها در میان نمیگذارن؟
فعالین حقوق زن میگوین که سیاست های طالبان زن ستیزانه است و این گروه مخالف حضور زنان در اجتماع هستند. با گفته آنها اگر نصاب تعلیمی خلاف شریعت اسلام است، پس چرا در مکاتب پسران همان نصاب تدریس می شود؟
باید برای زنان حق داده شود، همون گونه که مردان به مکتب می روند و درس می خوانند، اونمو کتاب برای زنان هم هست. در بیان طالبا یک دلیل قناعت بخشی بگویند که در اینی جای کتاب آمده یا در اینی جای آیت قرآن آمده که زن نباید تعلیم بکند، زن نباید به مکتب برود، زن نباید به دانشگاه برود. بعد ما قبول بکنیم، ما زنای افغانستان قبول بکنیم که خوب یک دلیل منطقی و یک دلیل قانونی آوردن، مطرح کردن، ما دیگه از همین مسائل دست بکشیم.
ما مدت 8 سال در معارف افغانستان تدریس کردیم، یک کلمه چیز برخلاف شریعت اسلام پیدا نکردیم. اگر طالبا کدام چیز دارن که میخواین بوده در نصاب تعلیمی افغانستان پیدا کنن، ما در افغانستان علمای دین داریم.
با اینکه در 2 سال گذشته فشارهای جهانی هم بر طالبان و رهبر این گروه برای بازگشایی دروازه های مکاتب به صورت پیهم وجود داشته، اما تا کنون تمامی این فشارها بی اثر بوده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در صحبت با خبرگزاری تاس گفته است که نشست فرمت مسکو به تاریخ 29 سپتامبر در شهر کازان جمهوری تارتارستان برگزار می شود و در این نشست روی برخی مسائل از جمله تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بحث خواهد شد. در این حال وایس ناصری تحلیلگر امور سیاسی میگوید که در نشست مسکو برای ایجاد تغییر سیاسی در افغانستان تلاش صورت خواهد گرفت، چون که به گفته او بی‌ثباتی در افغانستان کشورهای چون روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه را به شدت متاثر می‌سازد. توجه کنید به این مصاحبه که فاجعه احسان با آقای ناصری انجام داده است.
ناصری صاحب تشکر از وقتتان. قرار است نشست فرمت مسکو به تاریخ 29 سپتامبر برگزار شود. آیا این نشست قادر خواهد شد که افغانستان مجبور به تشکیل یک حکومت فراگیر کند؟
نه فرمات مسکو، نه نشست دوحا، نه نشست تاشکند یا سمرقند یا هر کنفرانس دیگه که در دیلی و تهران که تایر شده در دو سال گذشته، هیچ کدامش نمیتانست و نمیتانه تغییر سیاسی در افغانستان ایجاد کنه تا زمانی که رهبران شورای رهبری طالب ها و کلان طالب ها که خود امیرالمومنین میگه و رهبر و زعیمشان است، همون شورای هشت نفری که در قندهار نشستند، تا اینا تصمیم نگیرن و توافق نکنن به یک تغییر سیاسی در افغانستان. یه قدرت رویایی را که دارد، یه جنون قدرتی که در طالبا ایجاد شده برای حاکمیت یک گروه و یک قوم تا زمانی که شکسته نشه و طالبا معتقد به تشکیل یک نظام ملی و مشارکت سیاسی به اساس تفاهم و اساس مشارکت همه گروه ها و جریان ها و اقوام افغانستان نشد، هرگز او نه فرمات های مسکو و نه فرانس های که در دوحا و غیره دایه میشه. طالب ها امروز در حساب و مرکب قدرت سوار هستند.
ناصر صاحب، طالب های غرور و جنون قدرت از کجا آوردن که حالا سر سازش با هیچ جانبی ندارن؟
از توافق با امریکا، از مذاکرات پنهانی و مخفی با امریکا، از اجدام و مذاکرات پشت درهای بسته آقای خلیزاد با اینا، از تسلیم کردن قدرت سیاسی و نظامی افغانستان به طالب ها، از شکست اردوی ملی و شکست حکومت جمهوریت و تغییر نظام سیاسی در افغانستان توسط امریکا، از سپردن کلید هر برای طالب ها توسط امریکا.
و به نظر شما خیب این تلاش ها، نشست های و مثل نشست فرمت مسکو و مثل نشست دوحه که به تازگی خاتمه یافت، تمامی تلاش ها از طرف کشورها برای چی است؟
فرمت مسکو متفاوت است با نشست دوحه که آقای توماس هست و غیره با طالبان نشستن. امریکا به خاطر مصرف داخلی خود با طالبان نشست میکنن به خاطر انتخابات، و ولی دفتر سیاسی قطر تا به امروز امریکا حمایت میکنن، مخفیانه برشان چند میلیون دلار در هفته کمک میکنه. ولی فرمات مسکو که تحت رهبری روسا و متحدینشان صورت میگیره، برای یک تغییر سیاسی در افغانستان تلاش میکنن، به خاطر از اینکه از حضور گروه های تروریستی و فعالیت های گروه های تروریستی و تهدیداتی که افغانستان بی ثبات بر منطقه هست، روسا، چینایی ها، ایرانی ها، پاکستانی ها و هندی ها و منطقه در تشویش است. ولی متاسفانه بی ثبات ساختن افغانستان با فرار غیر مسئولانه ناتو رقم خورده. حکومت طالب ها تا زمان به پای نگاه داشته میشه توسط امریکا و متحدینشان که امو اهداف دراز مدت و کلان خود در منطقه به دست بیارن.
طالب ها تمکین نمی کنن، اما تلاش های کشورهای مثل روسیه و چین و فرمت مسکو ادامه داره. شما فکر میکنین روسیه قادر شود که طالب ها را مجبور بسازه که تعامل کنن با خواستهای کشورهای منطقه، به خاطر کشورهای منطقه در اینجا هم مطرح هستن و متضرر میشن از افغانستان؟
من فکر میکنم که ادامه وضعیت فعلی در افغانستان، بی ثباتی افغانستان، تهدیدات امنیتی و رشد فعالیت های گروه های تروریستی بالاخره کشورهای منطقه را مجبور به مداخله نظامی در افغانستان خواهد کرد. افتامدهای نویدرستیز پاکستان و تهران و دیلی و جاهای دیگه با نشست های مذاکرات منطقوی که جلب بین از اینا هست و تماس های مستقیم و غیر مستقیم بین دیلی و اسلام آباد و تهران و حتی مسکو جریان داره، من فکر میکنم که خدای نخواسته ادامه وضعیت فعلی و تهدیدات امنیتی و فعالیت های تروریست ها و بی‌ثباتی افغانستان و حکومت و حاکمیت یک گروه یا قوم که باعث بسیار بی‌ثباتی در افغانستان شده، باعث بی‌ثباتی منطقه شده، افغانستان به یک سوری دیگه خدای نخواسته مبدل خواهد کرد.
و به نظرتان این کشوری که میتونه اقدام نظامی در افغانستان کنه کدام کشور میتونه باشه و این جرأت کنه؟
مشترکاً ایران، پاکستان، روس ها و هندی ها میتونن مشترکاً داخل خاک افغانستان شدن، پایگاهی نظامی را از بین ببرن، ماننده که بار اول حکومت طالب از بین رفت و دنی حرکت شاید باز امریکا هم همکاری بایشان کنه، به دلیل از اینکه دیگه پاکستان و ترکیه و کشورهای متحد امریکا هم در تغییر سیاسی نظام افغانستان به زور شاید اقدام کنن، به خاطر که فعالیت گروه های تروریستی بسیار تشدید یافته. شما هر روز شاهد عملیات تروریستی در خاک پاکستان هستین، در زایدان ایران هستین، در تهدیدات به چین و هند و روسیه میشد. کشورهای آسیای میانه لحقاً زیر تاثیر تحولات افغانستان هم قرار داره و روسا نمیخواهند که کشورهای آسیای میانه بیست باشه. بیست باشه از اونا باعث یک جنگ دیگی، روسا در یک جبهه دیگی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دیدار میان هیئت حکومت ایالات متحده و نمایندگان حکومت طالبان در قطر واکنش‌های گسترده فعالان و کاربران صفحات اجتماعی را برانگیخته است. ایالات متحده گفته است که در این دیدار دو روزه روی وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان صحبت شده است. حکومت طالبان نیز گفته است که علاوه بر دیگر موضوعات بر ایجاد اعتماد سازی میان هر دو طرف نیز بحث‌ها صورت گرفته است. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
تازه ترین دور دیدار میان مقام های ایالات متحده ای امریکا و حکومت طالبان روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر به پایان رسید. این دیدار دو روزه در حال صورت گرفت که دامنه فشارهای طالبان در عرصه های مختلف در افغانستان گسترش یافته و نگرانی های افغان ها و جامعه جهانی را برانگیخته است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است در این دیدار هیئت آمریکایی در مورد بحران حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده و از طالبان خواسته تا پالیسی هایی را معکوس کنند که باعث وخامت اوضاع بشری شده است. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان که هیئت آمریکایی را رهبری میکرد گفته است که به خاطر حمایت از مردم افغانستان و حفظ منافع چون این دیدارها باید ادامه داشته باشد.
با توجه به یک طالبان یک گروه هتروژن هست، یک گروه همگون و دارای سیاست واحد نیست، من فکر میکنم که این تعامل روزی به شکست خواهد انجام. به دلیلی که آنچه را که به او بهانه سیاستگزاران آمریکایی را مجموعه لابی طالبان متقاعد کرده بودند که طالبان را بدیل دولت جمهوریت بسازند، هر روز آشکار میشه که او دلایل و بهانه ها واهی بوده و غیر واقعی بوده.
طالبان گفتند که در این نشست در مورد اعتماد سازی میان دو طرف، حذف فهرست های سیاه و برداشتن تحریم ها، آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر بحث شد. در دیدار دوحه، رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز شرکت کرده بود. دیدار رینا امیری با نمایندگان طالبان واکنش‌های متعدد زنان افغان را برانگیخته است. رینا امیری سال گذشته گفته بود زمان با طالبان دیدار و صحبت خواهد کرد که آنان برای تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان گام‌های عملی بردارند. ولی به گفته خانم امیری، بنابر خواست افغان‌ها و مدافعان حقوق بشر با ضرورت تعامل مستقیم با طالبان در مورد حقوق بشر، همکاران خود را در این دیدار همراهی کرد.
ما به این مورد یک چیز نوشته کرده بودم که زنای افغانستان وقتی که قسمی که رینا امیری میگن که با اصرار بعضی زنای مدافع حقوق بشر یا فعال مدنی ما در این جلسه اشتراک کردم، بفرماین بگوین کدام زنها؟ همون زنهایی که به خاطر منفعت خود میخواین با طالب تعامل کنن.
در عین حال علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفته است که تعامل با طالبان نمیتواند که رفتار و پالیسی های آنان را تغییر بدهد.
من فکر میکنم که تنها موزلی که میشه موزلی را که حل کرد راهکارش این هست که افغانستان را به همون شکلی که چند وجه و مضایک هست جامعه بین المللی این واقعیت الان را بپذیره. در افغانستان تنها توازن سیاسی نظامی هست که میتونه ثبات و صلح بیاره، یعنی حضور تمام گروه های سیاسی و به شکل متناسب با جغرافیایت ایشان، با حضور اجتماعیشان، با نفوذشان در قدرت در افغانستان.
واشنگتن گفته است که دیدار با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت آنان نیست. تأمین حقوق بشر و شمول حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از شرایط اساسی ایالات متحده و جامعه جهانی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان بوده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.